أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسات گذشته در محضر سروران مروری کردیم بر ادله اثبات وجود خداوند و از راه های مختلف عقلی شهودی، عقلی حسی و عقلی محض استدلال های رو بر اثبات وجود خداوند آوردیم که گذشت. از این به بعد بحث در مورد صفات خداوند متعال و اثبات صفات کمال برای خداوند. مسئله اول این است که صفات خداوند را از یه جهت تقسیم میکنن به صفات ثبوتی و صفات سلبی. صفات ثبوتی یعنی چیزهایی که خداوند آنها را دارد. صفات سلبی یعنی اون چیزهایی که خداوند آنها را ندارد. بعد از چیزها مثلا میگیم خداوند علم دارد، حیات دارد، قدرت دارد، اراده دارد، حکمت دارد، عدالت دارد، صفات ثبوتی هست. بعضی از چیزها صفات سلبی هستند، میگیم خداوند متعال مرکب نیست، خداوند جسم نیست، خداوند محتاج نیست و امثال این تعابیر. پس صفات الهی در یک نگاه تقسیم میشن به صفات ثبوتی و صفات سلبی. ما اول فعلا از بین صفات سلبی دو موردش که بیشتر کاربرد داره رو به سرعت با هم مرور میکنیم تا بعد برسیم به صفات ثبوتی و تقسیمات صفات ثبوتی. دو تا صفت از صفتهای سلبی که بیشتر مورد بحث و گفتگو قرار میگیره و اهمیت بیشتری داره، یکی این است که خداوند متعال مرکب نیست، دوم این که خداوند جسم نیست. مرکب یعنی چیزی که دارای اجزا باشه. به اصطلاح میگن مرکبها گاهی مرکب حقیقی هن، گاهی مرکب اعتباری. مرکب حقیقی اونی هستش که اجزایی داره که وقتی اجزایش به هم میپیوندن واقعا یه موجود جدیدی تشکیل میشه. اما مرکب اعتباری اونیه که وقتی اجزایش به هم میپیوندن موجود جدیدی تشکیل نمیشه. به عنوان مثال اگه بنده چند تا نخود رو در کنار چند تا لوبیا بریزم با هم کنار هم دیگه جمع بکنم، اینها یک مرکبی رو تشکیل میدن که اجزایش همین نخودها و لوبیاها هستن، ولی مرکب مرکب حقیقی نیست، چون مجموع نخود و لوبیا با هم دیگه چیز جدیدی غیر از همون نخودها و لوبیاها نخواهد. این صندلی که الان شما روش نشستید، گرچه ما بهش میگیم یک صندلی، اما در حقیقت مرکب اعتباریه، چون چیزی غیر از همون مقداری از فلز و پلاستیک و ابر و اینها که کنار هم گذاشتن نیست، یه واقعیت جداگانه نداره. مسلما خداوند مرکب اعتباری که نیست، چون مرکب اعتباری یه چیز فرضی است، چیز واقعی نیست. شما اگه 10 تا نخود و 10 تا لوبیا رو کنار هم ریختین اسمشو گذاشتین یک مجموعه، یک موجود حقیقی نیست، فقط با فرض ما و تصور ما شده یه چیز، ولی اصلا یک واقعی تو خارج نداره. اما مرکب حقیقی مثل چی؟ مرکب حقیقی مثل اینکه شما اکسیژن رو با هیدروژن با هم دیگه ترکیب میکنید، واقعا یک چیز جدیدی به وجود میاد به اسم آب. آب واقعا یه چیز جدیده. چرا میگیم واقعا یه چیز جدیده؟ چون آثار و خواص آب رو اگر شما فهرست کنید روی کاغذی بنویسید، میبینید یه خصوصیاتی داره که نه خصوصیات اکسیژنه، نه خصوصیات هیدروژنه، و نه معدل و میانگینه اینا با هم دیگه. مثلا یک خصوصیات کاملا جدیدی داره. یعنی خصوصیات اکسیژن رو فهرست کنیم به عنوان یک گاز، خصوصیات هیدروژن هم فهرست کنیم به عنوان یک گاز، بعد اینا رو با هم دیگه جمع و تفریق کنیم، هرچی اون بیشتر داره از این کم کنیم، هرچی این کم تر داره از اون به اون اضافه کنیم، میانگین بگیریم، میبینیم خصوصیاتش با خصوصیات آب یکی در نمیاد. به همین خاطر میگن آب یه موجود جدیده. آب صرفا اکسیژن کنار هیدروژن نیست، آب اکسیژن ترکیب شده با هیدروژنه. به همین خاطر که شما توی شیمی عناصری رو میخونید و ترکیب‌ها در واقع اونایی هستن که با هم دیگه در کنار هم یک موجود جدید و یک ماده جدیدی رو تشکیل میدن و الا اگه قرار بشه هر دو تا چیزی کنار هم دیگه میذارن و یه ترکیب جدید حساب بکنیم بی‌نهایت ترکیب میشه تصور کنیم. خب می‌خوایم ببینیم خداوند متعال میتونه مرکب باشه، مثلا مثل آب از یه اجزای تشکیل شده باشه مرکب حقیقی، یا اینکه امکان ترکیب در خداوند نیست. به استدلال‌های خیلی مختلفی میشه ثابت کرد که خداوند مرکب نیست. حالا ما فعلا یکیشو بررسی کنیم. تو جلسات گذشته گفتیم خدا یا واجب الوجود موجودی است که محتاج دیگران نیست و دیگران به اون محتاج هستن. از طرفی هر مرکبی محتاج است به اجزای خودش. طبیعتاً اگه بدونیم خدا محتاج نیست و مرکب محتاج هست، نتیجه میگیریم که پس خدا مرکب نیست. این استدلال خیلی ساده و روشن. یا اگر خواستید به یک تعبیر دیگه میشه اینطوری گفت: خداوند منشأ پیدایش همه چیز هاست و بر همه چیزها مقدمه، در حالی که اجزاء مرکب در رتبه قبل از مرکبن. هر مرکبی باید اول اجزاءش باشه، با هم ترکیب بشن تا مرکب به وجود بیاد. اگر که خدا بخواد مرکب باشه، از طرفی خدا باید بر همه چیز متقدم باشه، قبل از همه چیز باشه، و از طرفی اجزاء خدا باید قبل از خدا باشن. نتیجهش این میشه که یه چیزی که میخواد خودش به وسیله خدا به وجود بیاد و باید بعد از خدا باشه، قبل از خدا باشه. یعنی سوال میکنه، میگیم اجزاء خدا رو کی درست کرده؟ اجزاء خدا طبیعتاً باید وسیله خود خدا به وجود اومده باشن. خب خدا باید قبل از اجزایش باشه، اجزایش هم باید قبل از خدا باشن. به اصطلاح میگن دور به وجود میاد، خدا میشه متوقف بر اجزا، اجزا میشه متوقف بر خداوند متعال. پس این که ما ثابت بکنیم که خداوند مرکب نیست، یعنی موجودی که غنی بی نیاز و فقیر نیست، مرکب نیست، خیلی راه سخت و دشواری نداره، چون روشنه که مرکب محتاج به اجزاه و در رتبه بعد از اجزا هست و خداوند میگه این محتاج نیست و در رتبه قبل از همه چیزه. پس خداوند محتاج به اجزا و مرکب از اجزا نمیتونه باشه. این یه مسئله که مسئله روشن و آسانه. مسئله دوم که از دل مسئله اول در میاد اینه که خداوند جسم نیست. خب خداوند چرا جسم نیست؟ شما یک راه استدلال ساده که میتونیم بیارین اینه که هر جسمی مرکبه و خدا مرکب نیست، پس خداوند جسم نیست. این از مقدمه قبلی میشه برای اثبات مسئله بعدی استفاده کرد. هر جسمی دارای اجزاء مرکبه و خدا دارای اجزا نیست، پس خدا جسم نیست. چرا هر جسمی دارای اجزاء، چرا هر جسمی مرکبه؟ چون هر چیزی که جسم باشه حتما طول و عرض و ارتفاع داره، و هر چیزی که طول و عرض و ارتفاع داره یعنی میشه براش قسمت‌های مختلفی را در نظر گرفت. حالا جسم یه موقع است مثلا کتاب بنده است، شما ممکنه بگین خب این کتاب واقعا جسم حقیقی نیست. جسم حقیقی کدومه؟ مثلا مولکولاشه. باز مولکولاش رو که نگاه می‌کنید ممکنه بگین اینم حقیقی نیست، جسم حقیقی اتمان. کوچکتر میشیم میگیم اونی که باز دوره حقیقی هستش ذرات اتمن. بالاخره شما یه چیزی پیدا بکنید که واقعا جسم باشه، چون این کتابو که فیزیکدان‌ها میگن این واقعا یه جسم نیست، اینم تو تیکه تیکه سوراخ پر سوراخ پر، درسته؟ وسط مولکولا یه عالمه فاصله است. خود مولکولا هم که میگن واقعا یه جسم به هم پیوسته نیست، باز قسمت‌های اتم‌هایی داره، اینا با هم وسطشون خالیه. خود اتم هم که میگن باز جسم به هم پیوسته نیست، ذراتی داره. خب بالاخره ذراتش راست راستی جسمن دیگه، یعنی راست راستی یه چیزی از دارای طول و عرض و ارتفاع. ما میگیم بالاخره نه، دو حال خارج نیست، یا ذرات اتم طول و عرض و ارتفاع دارن واقعا، ولی اینکه حالا طول و عرض و ارتفاعشون شما بگین یک هزار 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 میلیمتره، درسته؟ فرض کنید یا طول و عرض و ارتفاع ندارن. اگه طول و عرض و ارتفاع ندارن که اصلا جسم نیستن. و چیزی که طول و عرض و ارتفاع نداشته باشه، طولش صفر باشه، عرضش صفر باشه، ارتفاعش صفر باشه، بی نهایتش هم بذاریم کنار هم دیگه، جسم ازش درست نمیشه، چون بی نهایت تا صفر با هم دیگه نتیجه میشه دوباره صفر. پس طبیعتاً باید این ذرات بنیادین و اصلی که در جسم وجود داره یه مقداری طول و عرض و ارتفاع داشته باشه. اگه طول و عرض و ارتفاع داره، پس میشه واسهش یه قسمت طرف راست تصور کرد، طرف چپ تصور کرد، بالا، پایین، عقب و جلو، یعنی دارای اجزا قسمت‌های مختلفه و طبیعتاً میشه مرکب و محتاج به قسمت‌ها و اجزا مختلف. پس هر جسمی مرکب است چون دارای ابعاد سگانه است. هر وقت ابعاد سگانه باشه طبیعتاً تقسیم پذیری هم به دنبالش میاد، حتما قسمت راست و چپ و بالا و پایین و جلو و عقب پیدا میکنه. و از اون طرف دونستیم که خداوند مرکب نمیتونه باشه، پس خداوند جسم نیست. این یه بیان، یه بیانی هستش یه مقداری از یه جهتی بهتر و راه گشاتر، اونم عرض بکنیم. بعد حالا شما بعداً در کتاب پیگیری کنید استدلال های دیگه هم برای این که هیچ وقت جسم یا ماده نمیتونه واجب الوجود باشه آوردن. ببینید، ما تو بحث قبلی به این نتیجه رسیدیم که علت اون چیزی هستش که نیاز معلول رو برطرف میکنه و خود معلول رو سرپا نگه میداره. یه تحلیل و بررسی کردیم با هم دیگه، به اینجا رسیدیم که هیچ وقت یه علتی و یک معلولی نمیشه هر دو از هم دیگه مستقل باشن. گفتیم رابطه بین علت و معلول باید تو دل معلول باشه، بیرون معلول نمیشه باشه. چون اگه قرار باشه یه معلولی اول باشه بعد ارتباط برقرار بکنه، دیگه معلول نیستش که، محتاج نیستش. باید ارتباطش با علت تو متن ذاتش باشه. از اون طرف شما یه نکته رو دقت بکنید، هیچ جسمی نسبت به یک جسم دیگه ارتباط توی متن ذاتش نیست. همه اجسام از همدیگه مستقلن. شما هر دو تا جسم تو عالم در نظر بگیرید، این دو تا جسم از همدیگه مکانن جدان و وجودن هم از همدیگه جدا هستن. خوب دقت کنید، اجسام رو حالات همدیگه ممکنه تأثیر بذارن، اما رو اصل وجود همدیگه هیچ وقت تأثیر گذار نیستن. هر دو جسمی که نگاه کنید، اینا از همدیگه بریده و جدا هستن و نسبت به همدیگه استقلال دارن. اون برای خودش جدا، این یکی هم برای خودش جدا. اگه اون استدلال رو که جلسه اول عرض کردیم روش خوب تفکر کنید، تأمل کنید که معلول همیشه باید تو دل علت باشه، با تمام وجودش وابسته به علت باشه، خود به خود باید نتیجه بگیرید که هیچ وقتی جسمی معلول برای هیچ جسمی نخواهد بود. امکان نداره که دو تا جسم یکیشون با تمام وجودش وابسته به دیگری باشه. ذرات مادی همه از همدیگه جدا، هر کدومشون هم تنهایی روپای خودشون ایستادن، هیچ کدومشون روپای دیگری نایستادن، فقط با هم روابطی برقرار میکنن، رو همدیگه اثر میگذارن، کنش و واکنش دارن، ولی اصل وجود ذره مادی وابسته به وجود ذره مادی نیست، چون از همدیگه کاملا بریده هستن. از اینجاست که حکما فهمیدن اگه واقعا یه علت و معلولی بخواد در کار باشه تو عالم، هیچ وقت علت موجودات جسمی نمیتونه یه موجود جسمانی دیگه باشه. همیشه علت یه موجود جسمانی باید یه موجودی باشه فراتر از عالم جسم و جسمانی ها. یعنی به اصطلاح میگن علت همیشه باید مجرد باشه. این دیگه حالا گوشه خاطرتون باشه، بعدا روش بیشتر مطالعه بکنید. حالا اگه وقت هم شد تو پرسی پاسخا بیشتر دنبالش میکنیم. به صورت یک قاعده، علت همیشه باید به معلول احاطه داشته باشه، هیچ جسمی به هیچ جسمی احاطه نداره، پس هیچ جسمی علت برای جسم دیگر نخواهد بود. نتیجهش این میشه که پس هر وقت علت داشتیم، علت یه چیزیست غیر از جسم. باید طبیعتاً بتونیم موجود غیر جسمانی تصور بکنیم تا موجود غیر جسمانی بشه چی بشه؟ علت. این یه بحث کوتاهی در مورد صفات سلبی، یعنی بعضی از چیزهایی که خداوند ندارد. درسته؟ یه بحث کلی هم در مورد صفات سلبی داشته باشیم. آیا خداوند صفات نقص میتونه داشته باشه؟ مثلا جهل داشته باشه، عجز داشته باشه؟ خیلی از صفات که نشان دهنده ناتوانی و عجز رو میتونه داشته باشه یا نه؟ دیگه حالا یکی یکی نشمردیم، ترکیب و جسمیت رو جدا جدا شمردیم. اگه استدلال آخری که توی بحث اثبات وجود خدا رو آوردیم بررسی بکنید که میگفت هر محدودی محتاج است، درسته؟ و نتیجه ازش میگرفتیم که چون هر محدودی محتاج است باید یه چیزی باشه که رفع نیاز و رفع احتیاج بکنه، اگه رو اون استدلال خوب کار بکنید یه قاعده کلی به دست میاد که آنچه محتاج نیست نامحدود است. اون دفعه هم اشاره کردیم، چون قاعده منطقیش هم همینه، هر وقت هر محدودی محتاجه پس هر چیزی که محتاج نیست محدود هم نیست. طبیعتا باید نتیجه بگیرین که خداوند دارای همه کمالات هست، هیچ نقصی نداره، چون هر نقصی همراه با یک محدودیته. یه چیزی که یه چیزی رو نداره طبیعتا میشه محدود. تا محدود شد همون سوال همیشه که دوباره تکرار میشه که این چرا اینجا هست و این صفت رو داره ولی اونجا نیست و اون صفت را نداره. یک سوال کاملا اساسی که چرا یک صفتی در اینجا هست یکی دیگه نیست. فقط جایی میشه این سوال از بین برد که دیگه نگیم چرا هست چرا نیست، که یک موجودی حد و اندازه نداشته باشه. تو گفتیم اندازه مکانی منظورمون نیستش. پس ما با یک قاعده کلی تا آخر بحث میتونیم خیلی از مباحث رو دنبال کنیم که چون خداوند نامحدوده، نامحدود دارای همه کمالاته. وقتی دارای همه کمالات شد طبیعتاً هیچ نقصی نخواهد داشت. حالا توی ادامه باز دوباره به این استدلال برمیگردیم. اما تقسیم دوم صفات خداوند، اون صفاتی که صفات ثبوتی هست، دوباره دو دسته هستن. صفات ذاتی داریم، صفات نسبی، یا خواستیم بگیم صفات ذاتی داریم و صفات فعلی. اینو در قالب یک مثال دقت کنید. مثلا کتابی که دست بنده است، یه موقع میگم این کتاب سفید است. کتاب برای اینکه سفید باشه آیا لازم است که غیر خودش چیز دیگه ای هم باشه در کنارش؟ نه، صفت سفیدی مال خود کتابه، کتاب خودش به تنهایی سفید. میگم این کتاب مثلا عرضش 20 سانته، طولش مثلا 30 سانته، آیا برای اینکه این کتاب یه همچین اندازه ای داشته باشه نیاز داره که یه چیز دیگه در کنارش باشه در ارتباط با او قدش بشه 20 سانت و 30 سانت؟ نه، خودش رو به تنهایی که بررسی میکنیم یه طول و عرض و ارتفاع مخصوص خودش داره. ولی یه موقع من میگم این کتاب بالاست، بالا بودن یه مفهوم نسبیست، یعنی حتما باید کتاب رو با یه چیزی بسنجیم نسبت به او بشه بالا. میگم این کتاب پایین است، باید حتما کتاب نسبت به سقف بسنجیم که کتاب نسبت به سقف بشه پایین. میگن صفات دو جور هستن، یه صفاتی هستن صفات نسبی، یه صفاتی هستن صفات ذاتی. صفات ذاتی مال خود یک چیزه، صفات نسبی مال خودش نیست، حاکی از ارتباط او با دیگری است. این یه ربطی ارتباطی با دیگری برقرار میکنه، به اعتبار اون ارتباط اسمش میشه بالا، پایین و امثال این حرفا، درسته؟ این تقسیم بندی چه نکته مهمی توش هست؟ یه نکته مهمش اینه که اگه یه چیزی صفات ذاتیش تغییر بکنه معلوم میشه خودش هم تغییر کرده. یعنی شما میتونید بگین این متحول شد. مثلا کتاب من که سفید بود اگه بعدن سیاه بشه شما میتونید بگین کتاب تو تغییر کرد. اما اگر صفات نسبی تغییر بکنه الزاماً به معنی نیستش که خود اون چیز تغییر کرده. مثلا من میگم این کتاب بالای میز است، خب شما یه ساعت دیگه میایید میبینید اتفاقاً این کتاب زیر میز است، آیا این کتاب حتما باید تغییر کرده باشه؟ نه، ممکنه کتاب سر جاش باشه، میز جابجا بشه. اگه میز جابجا بشه کتاب تغییر نکنه، ولی بازم میشه گفت قبلاً کتاب بالای میز بود الان کتاب زیر میزه. یعنی خیلی مواقع یه چیزی صفاتش تغییر میکنه بدون اینکه خودش تغییر نکنه. کجا؟ تو صفات نسبی. در صفات‌های نسبی وقتی طرف نسبت ما تغییر میکنه صفت این چیزی که اصل کاری هم هست تغییر میکنه. بدون اینکه خودش تغییر بکنه. شما تا به حال برادر و خواهر نداشتین؟ درسته؟ یه روز صبح بیدار میشین میگن شما دیروز برادر شدین. خب شما دیروز برادر شدین، چجوری برادر شدین؟ خدا به خانواده شما یه فرزند کوچکی داده، شما اسمش میشه برادر. شما تغییر کردین؟ نه، شما که تغییر نکردین. به وجود آمدن یه بچه دیگه سبب شده که اسم شما بشه برادر. برادری صفت نسبیه، صفت ذاتی نیست. بدون اینکه ما تغییر بکنیم، خیلی از اوصاف ما تغییر میکنه به واسطه اینکه چیزهایی که اطراف ما هستن و ما با یک ارتباطی دارن، یه نسبتی با ما دارن، تغییر میکنن. پس کلا صفات هر چیزی دو دست است: صفات ذاتی که مال خودشه، صفاتی که صفات نسبی است. بعضی از صفات الهی صفات چند صفات نسبی، یعنی مربوط به رابطه خداست با مخلوقات. بعضی از صفات الهی صفات ذاتیه، مال خود خداست، به ارتباط خدا با چیزهای دیگه مربوط نمیشه. از این مسئله جواب یه مجموعه از سوالات به دست میاد. خوب نه بفرمایید، خیلی مواقع میگن خدا تغییر میکنه یا نه؟ ما میگیم نه، خدا تغییر نمیکنه، خداوند ثابته. خب چرا خدا تغییر نمیکنه؟ اینو شاید باید تو قسمت اول میگفتیم، جا افتاد. میگم به خاطر اینکه هر تغییری یعنی از حالتی به حالت دیگر در آمدن. درسته؟ تغییر همیشه مساوی است با اینکه آدم یه چیزی رو که نداره دارا بشه. درسته؟ یه چیزی رو که داره از دست بده، از این دوال که خارج نیست. یا یه چیزی رو نداره دارا میشه، یا یه چیزی داره ندار میشه، از دست میده. خداوند متعال نامحدوده. نامحدود میتونه یه چیزی که نداره دارا بشه؟ نه، چون فرض اینه که همه چیز را دارد. درسته؟ میتونه چیزایی که داره از دست بده؟ بازم نه، چون فرض اینه که واجب الوجوده، همه چیزایی که داره روش خودشه، نقصی درش نیست که بخواد چیزی از دست بده، تحت تاثیر دیگری قرار نمیگیره. به خاطر همین یکی از صفات سلبی خدا این است که خدا تغییر نمیکند. تغییر همیشه مال موجوده محدوده، موجود محدود که یه سری خصوصیات رو نداره تغییر میکنه. مثلا الان بنده توی این مکان هستم، تو اون صندلی اون طرفی نیستم، بعد از اینجا بلند میشم میرم اون صندلی اونوری میشینم. صفت در اون صندلی بودن رو ندارم، دارا میشم. صفت بودن در این صندلی رو که دارم از دست میدم. خب اگه یه چیزی بود که تو همه مکانها بود، دیگه تغییر مکانی در موردش معنی نداره. درسته؟ تغییر غیر مکانی، بنده مثلا قدرتم کمه، ورزش میکنم قدرتم زیاد میشه. خب من تغییر میکنم، تغییر از جهت صفات بدنی، قوی تر میشم. چرا؟ چون یه قوتی رو که ندارم دارا میشم. خب اگه یه چیزی بود که همه قوتها رو داشت، طبیعتا دیگه نمیتونه قوی تر بشه، دیگه بالاتر از اون حد دیگه هستش، دیگه حدی تصور نمیشه. این در واقع نامحدوده. من خیلی چیزا رو نمیدونم، آگاه میشم، عالم میشم، خب طبیعتا تغییر میکنم، از جهل به علم در میام. ولی موجودی که به همه چیز عالمه دیگه عالمتر نمیشه. طبیعتا موجود نامتناهی هیچ وقت تغییر پذیر نخواهد بود، از اون وضعیتی که داره خارج نمیشه، چون بخواد خارج بشه چیزی فراتر و ورای او دیگه وجود نداره. خب حالا یه سوال میگن اگه خدا تغییر نمیکنه، پس چرا خیلی چیزایی که نسبت به خدا میگیم تغییر میکنه؟ مثلا میگن خدا دیروز به ما یه خونه روزی کردش، یه خونه روزی ما شد. میگیم خب یعنی خدا دیروز به ما خونه روزی کرد، یعنی خدا تغییر کرد دیگه. قبلا به ما خونه نداده بود، دیروز ما خونه دار شدیم. خداوند فرانی مریض بود، خداوند بهش شفا داد. خب خدا بهش شفا داد، کی خدا بهش شفا داد؟ میگم آره مثلا روز پنجشنبه شفا گرفتش. خب روز پنجشنبه پس خدا یه کاری کرده دیگه. خب پس خدا تغییر کرده، چون خدا قبلا به این شفا نداده بود، امروز شد، امروز این دارای شفا شد. خیلی از چیزایی که راجع به خدا میگیم در مورد افعال خدا، کارهای خدا، همش تغییر توش نهفته. اصلا قالب دعاهایی که ما میکنیم تو دلش تغییر داره. میگیم خدایا مثلا به من علم بده، خدایا من تقوا بده، خدایا من عاقبت به خیری بده. خب این بده بده همش در واقع چی است؟ تغییر دیگه. یعنی میگیم خدایا چیزایی که تو را انجام ندادی تمنا میکنم، خواهش میکنم از این بعد انجام بده، منت دار سر ما، اینا رو ما عطا بکن. خب اگه اینجوری است، از اون طرف میگیم خدا تغییر نمیکنه، از اون طرف تو همه این جمله داریم از خدا تقاضا میکنیم که خداوند تغییر بکنه. این معما رو چجوری باید حل بکنیم؟ واقعیت مسئله اینه که تو همه این جمله اگه دقت بکنید خدا تغییر میکنه، اما تغییر خدا از باب تغییر صفات نسبیه. مثل اینکه بنده این کتاب رو دستم بگیرم بگم فلان یه کاری بکن که این کتاب که رو میزه بره زیر میز. خب میشه این کتاب تغییر نکنه ولی که صفتش که روی میز بودنه تبدیل بشه صفت زیر میز بودن؟ خب میشه. چجوری؟ شما میز رو میتونید بلند کنید بگیرید بالای کتاب، درسته؟ ما وقتی به خداوند متعال میگیم خداوند تقوا بده، علم بده، بندگی بده، حیات بده، قدرت بده، دعا میکنیم، خدا تغییر نمیکنه. در موقع کی تغییر میکنه؟ ما داریم تغییر میکنیم. ما که تغییر میکنیم چون از طرفی میدونیم که هر چیزی که به ما داده میشه از جانب خدا میآید، درسته؟ بعد این تغییر رو نسبت به خدا میدیم. یعنی از طرفی میدونیم که همه موجودات مخلوق خدا، درسته؟ هر موجودی هم تو هر زمانی که خلق بشه خلقش رو به کی نسبت بدیم؟ به خدا نسبت بدیم. وقتی یه موجودی توی زمانی توی ساعتی خلق میشه اون موجوده داره تغییر میکنه، خدا که تغییر نمیکنه که. خدا در جای خودش محفوظ، در عالم خودش برتر از هر تغییر و زمان و مکانی محفوظ و موجودات در حال تغییر هستن، صفات مختلف رو پیدا میکنن، صفات مختلف از بین میره، نسبت اینا با خدا عوض میشه. نسبت اینا که با خدا عوض میشه بعد میگیم خدا این را به وجود آورد. پس خدا وقتی چیزی به وجود میاره در واقع اون موجوده که توی زمان به خصوصی داره به وجود میاد، اما خود خدا در عالم خودش در اون مقام بلندای خودش ثابته، اون تغییر نمیکنه. پس فایده دونستن این بحث که صفات دو جور هستن، صفات نسبی داریم و صفات ذاتی، اینه که بفهمیم که خیلی از صفات الهی صفات نسبی هن. یعنی مربوطن به رابطه خدا با مخلوقات و این صفت ها چون یه طرفشون که مخلوق هست تغییر میکنه، این صفت ها چی میشن؟ تغییر میکنن به اعتبار تغییر طرف دوم. حالا یه سوال از این بعد، اگر شما سوال کردن یه صفت به شما گفتن، گفتن این صفت صفت ذاتیست یا صفت نسبی، چجوری باید تشخیص بدین؟ باید نگاه کنین برای اینکه این صفت باشه آیا نیاز هست به اینکه یه طرف دیگه غیر از خدا رو در نظر بگیریم یا نه. اگه نیاز بود خدا رو با مخلوقاتش، چون غیر خدا یعنی چی؟ یعنی مخلوقات. اگه نیاز بود خدا رو با غیر خدا بسنجیم، یعنی با مخلوقات بسنجیم، اسمش میشه صفت نسبی. اگه نیاز نبود اسمش میشه صفت ذاتی. حالا یک سوال بنده بپرسم، خداوند خالقه، خالقیت خدا صفت ذاتی یا صفت نسبی؟ نسبت به چی میسنجیم میگیم خدا خالقه؟ احسنت. ببینید خالقیت دو تا معنی داره. یه موقع است میگیم خدا خلق کرد مثلا این خانه را، این کره خاکی را، این عالم را. این صفت صفت کاملا نسبی است، یعنی حکایت میکنه از رابطه خداوند با این مخلوق به خصوص. ولی یه موقع است میگیم خدا خالق است به معنای اینکه چی است؟ خلق کننده است، درسته؟ یعنی یک توانایی رو در خدا میخواییم بیان بکنیم، کاری به یه چیز به خصوصی نداریم. اگه بگیم خدا خالق است یعنی خدا خلق کننده است، این صفت ذاتی خداست. وقتی هم که هیچ مخلوقی نباشه خدا بالاخره چه خالقیت داره، یعنی همچین کمال و توانایی را داره. اما اگر اومدیم خالق بودن خدا را نسبت به یه چیز به خصوصی سنجیدیم، اون وقت میشه صفت صفت نسبی. به همین شکل علم خدا و بقیه چیزها، قدرت خدا، اینا رو هم میشه به همین شکل دو جنبه این نگاه کرد. میگیم خدا قادر است یعنی چی؟ یه موقع است یعنی میگیم خدا منبع قوت و قدرت است، این صفت ذاتیه، خدا خودش منبع قوت و قدرته. یه موقع است میگیم خدا قادر است که من را نجات دهد، خدا قادر است که مریض را شفا دهد، نسبت به اون کار خاص میسنجیم، میشه صفت نسبی. صفت هایی که صفت ذاتی هن همیشه همراه خود خدا هستن، از خدا جدا نمیشن. مثل خالقیت ذاتی، قادر بودن ذاتی، اینکه خدا کلن منبع هر کمال و قدرت و قوت و علمی هست، اینا مال خود خدا ثابته. اما اینکه خدا خلق کرد یک کسی را توی زمانی، این صفت نسبیه، چون نسبی است، یه موقعی هست یه موقعی نیست. میگیم خدا تا دیروز به ما فرزند نداده بود، امروز ما فرزندی روزی کرد، امروز اتفاق افتاد، تا دیروز همچین چیزی نبود. پس مسئله بعدی، صفات الهی تقسیم میشن به صفات نسبی و صفات ذاتی. صفات نسبی تغییر پذیرن به خاطر اینکه طرف نسبتش تغییر میکنه، نه به خاطر اینکه خدا تغییر میکنه. پس فکر نکنیم که خدا تغییر پذیر است به خاطر اینکه خیلی چیزایی که به خدا نسبت میدیم زمان داره، مکان داره. نه، اونا در واقع زمان و مکانش مال کجاست؟ زمان و مکانش مال اون طرف نسبته. حالا یه نکته دقت داشته باشید، اون چیزی که خدا رو با اون میسنجیم، اون چیز چیه؟ اون همیشه مخلوق خداست، درسته؟ همیشه به فعل خود خدا به وجود اومده. به خاطر همین گاهی به صفات نسبی میگن صفات فعل، یعنی خدا یه کاری کرده، درسته؟ از اون کار خدا ما یه صفت گرفتیم آوردیم بیرون، شده چی؟ شده صفت فعل الهی، درست؟ ولی صفات ذاتی مال خود خداست در مقام ذات الهی، نیازی به نسبت سنجی کردن نداره. این هم یه مسئله. مسئله بعدی، حالا صفات نسبی و ذاتی رو دونستیم، میخوایم بریم بعضی از صفات ذاتی الهی رو بررسی بکنیم. خب طبق یک قاعده کلی، با طبق یک اصل کلی که هر چیزی که غنی است نامحدود است، شما باید یک نتیجه کلی بگیرین اول کار، که پس هر صفتی که صفت کمال است، خدا این صفت کمال را دارد، درسته؟ چون نامحدوده دیگه، اگر بخواد نداشته باشه محدود میشه، یعنی در مقابلش یه چیزی ناقص میشه، قسمت نقصی در مقابلش قرار میگیره، بعد دوره سوال پیش میاد که چرا اینجا هست اونجا نیست، طبق استدلال گذشته. لذا نتیجتا اگه یک نفر بگه آقا علم صفت کماله، میگیم پس حتما خدا داره. قدرت صفت کماله، میگیم حتما داره. حیات صفت کماله، میگیم خب حتما داره. ولی یک نکته رو باید دقت کنید، اینو خوب عنایت بفرمایید. بعضی چیزا هستن که ما فکر میکنیم اینا صفت کمالن، اما واقعا صفت کمال نیستن. مثلا ما وقتی میگیم خدا همه کمالات رو داره، بعد اینجوری سوال میکنن، میگن ای خدا همه کمالات رو داره؟ به قول یک بنده خدایی میگفت اگه این راسته، خب خدا شاخ هم داره، درسته؟ بالاخره حیوانایی که شاخ دارن یه کمال دارن، نسبت به حیواناتی که چه شاخ ندارن. خدا مثلا ریش و سیبیل هم داره، بالاخره ریش و سیبیل و مو مثلا یه کمالیه، یه چیزی که دارنشون. پس خدا اینا رو هم داره یا چی ها نداره؟ اگه این مقدار دقت بکنیم، مثلا داشتن شاخ یا داشتن مو و ابرو و ریش و سیبیل و اینها ممکنه از یه جهتای کمال باشه، اما در واقع تو دلش یک عالمه نقصه. شاخو مثلا چرا میگن کماله؟ چرا میگن مثلا یه گوزن شاخ داشته باشه خب یک کمالی داره، یه قوتی داره؟ چون به وسیله شاخش یه کارایی میتونه انجام بده، یک سری مثلا آفات و مشکلاتی رو در مقابل خودش دفع بکنه، دشمن خودش رو دور بکنه، درسته؟ داشتن شاخ از این باب کماله، ولو اگه خاصیتی نداشت میگفتن یک عضو زائد بیهودش بهتره مثلا قطعش بکنه. اگه همین شاخ مثلا فرض کنیم پشت کمرش در می اومد، میگفتن یک عضو زیادیه. یعنی پس اگر بهش میگن کمال، به خاطر خاصیتی که داره. خب خاصیت شاخ چقدره؟ اینه که میتونه دشمن رو در یه نقطه به خصوصی با یک شرایط خاصی دفعش بکنه. حالا اگه یه موجودی بود که بدون اینکه شاخ داشته باشه همه خوبیای شاخو داشت، نقایص شاخو نداشت، یعنی میتونست یک دشمنی رو از همه طرف و همه شکلی دفعشون بکنه، این بهتره یا شاخ بهتره؟ خب طبعا این بهتره دیگه، درسته؟ اینو میگن کمالات و خوبیای شاخو داره اما نقص شاخو نداره. مثلا یک دونه صندلی که الان اینجا هستش که برای خودش یه جسمی داره، جسم داشتن کمال است یا کمال نیست؟ اگه شما خوب دقت بکنید میبینید جسم داشتن مرکبه از یه کماله با یه عالمه نقص. یه چیزی که جسم داره یه کمالی داره، کمالش چیه؟ اینه که بالاخره تو یک مکانی هستش، یه آثاری داره، شما میتونید به این روش بشینید، درسته؟ آرامش پیدا بکنید، خستگی در بکنید. خب از اون طرف این صندلی چون جسم داره یعنی که جای دیگه نیست، یعنی جای دیگه شما نمیتونین روش بشینین، جای دیگه اثر نداره. اگه یه موجودی بخواد کامل باشه باید چطوری باشه؟ باید خوبیای صندلی کمالاتشو داشته باشه، نقایصشو نداشته باشه. درسته؟ ما وقتی میگیم خدا هر کمالی رو داره معنیش نیستش که یعنی خدا مثل صندلی جا داره، مثل مثلا نعوذ بالله فلان حیوان شاخ داره، مثل ما آدم ها مو و ابرو و مثلا مژه داره. نه، یعنی تو هر صفتی از صفات شما اگه خوب بشینین فکر کنین، تحلیل کنین تو ذهنتون، جنبه های کمالش رو جدا کنین، جنبه های نقصش هم جدا بکنید، اون جنبه هایی که جنبه های کمال است رو خدا داره، جنبه های نقصش رو نداره. یه آدم میارن اینجا چشمش میبینه اما دستش فلجه، درسته؟ میگیم خب خدا خصوصیات این آدم رو داره یا نداره؟ میگیم ببین این که فلج است نقصه، درسته؟ یعنی یه سری توانایی ها را نداره. این که چشمش بیناست، بیناییش چه؟ کماله. اما این که فقط با چشمش میبینه این نقصه، چون این که آدم فقط با چشمش میبینه خب یه محدودیتیه. اونی که خیلی قوی است باید با همه بدنش از همه طرف چی کنه؟ ببینه. این که فقط همین اتاق رو میبینه یه نقصه، اونی که قوی است باید همه جا رو ببینه، درسته؟ این که جسم داره اینجا هست یه کماله، اما این که جاهای دیگه نیست یه چیه؟ یک نقصه. خب خدا اگه بخواد کمالات این شخص بینای فلج ما رو داشته باشه، نقایصش رو نداشته باشه، یعنی باید مثل این شخص بینا ببینه، اما نباید مثل این بیناییش محدود به چشم باشه. لذا باید ببیند اما بدون آلت بینایی، بدون عضو بینایی. چرا؟ چون اگه بخواد به وسیله عضو بینایی ببینه فقط یه قسمت خاصی رو میبینه، همه جا رو نمیبینه. طبیعتاً پس باید ببیند، همه جا رو ببیند، ببیند از همه طرف ببیند. باید این کمال اینو که تو این مکان هست داشته باشه، یعنی خدا باید اینجا هم باشه، اما نقص اینو که جاهای دیگه نیست نداشته باشه. خب طبیعتاً یه همچین موجودی هیچ وقت موجود جسمانی نخواهد شد، چون موجود جسمانی هیچ وقت نمیتونه همه جا باشد، درسته؟ از همه جهت همه کار انجام بده، باید یک موجودی باشد غیر جسمانی. پس ببینید ما اگر میگیم که خداوند چون نامتناهی است پس همه صفات کمال را داراست، صفات کمال رو میگیم داراست، صفات نقص رو نمیگیم. شما یه موقع مثل اون آقا اشتباه نکنید، فکر کنید حالا شاخ داشتن هم صفت چیه؟ کماله. ریش داشتن هم صفت کماله. واقعیتش اینه که شاخ و ریش و مکان داشتن و حتی دیدن با چشم اینا مرکبن از یک کمال با هزاران نقص، درسته؟ تو دلش هزاران نقص خوابیده. درسته چشم داشتن بنده نسبت به اون کسی که نابیناست یه کمالیه، اما نسبت به این که من فقط یه زاویه خاصی رو به وسیله یه عضوی میبینم خیلی نقص بزرگیه در مقابل اون کسی که همه جا رو از همه جهت مشاهده میکنه. پس مسئله بعد این است که خداوند صفات ذاتی دارد و صفات نسبی. در بحث صفات ذاتی به صورت قاعده کلی خداوند همه صفات کمال را داراست، فقط باید دقت کنیم که صفات کمال رو درست معنی بکنیم و با صفات نقص اشتباهشون نگیریم.